المصطفى ومحمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد. موضوع سخن بررسی مطالب بسیار مهمی است که در دعای هشتم از صحیفه مبارکه سجادیه به عنوان اموری که باید از اونها به خدای متعال پناهنده شد مطرح شده. در جلسات با صفای شما عزیزان تقدیم شد و در جریان هست. رسیدیم به سومین مسئله که یکی از بسیار مسائل بسیار مهم و رئیسی و حساس برای پناهندگی به حضرت حق و او مسئله حسده. تعبیری که در متن صحیفه نورانی آمده غلبت الحسده، یعنی از غلبه حسد. باید اصل مسئله رو من توضیح بدم تا واضح بشه این ترکیب چه پیامی داره و ناظر به چه مسئله است. با اجازه دوستان، بحث رو از مفهوم شناسی حسد آغاز کنیم، ببینیم حسد یعنی چی. طبق قاعده یک بحث مثلا شاید مثلا 15 جلسه ای که اونم تازه با یک نگاه اختصار بخواد تبدیل بشه به یک بحث یک جلسه ای، یعنی یه نوع فشرده سازی و خلاصه گیریه. بنابراین یه مقدار مطالب فشرده است، از این جهت من عذرخواهی میکنم، ولی خب سعی میکنیم در حد امکان مطالب اصلی در این جلسه خدمت عزیزان تقدیم بشه، نکات کلیدی و اصلی. درباره خود حسد بزرگان ما علما اخلاق تعاریف گوناگونی رو مطرح کردند که اون تعریف مشهورتر و برگزیده اینه که حسد عبارت است از اندوهگین شدن از دیدن نعمت در زندگی انسان مؤمن و آرزو کردن برای اینکه اون نعمت در او زائل بشه و از دست بره، این نعمت از بین بره. اون نعمت پیشرفته حسد اونجاییست که شخص به خدا ملامه بریم اقدام هم میکنه برای از بین رفتن اون نعمت. لذا اگر بخوایم یه تعریفی بدیم که شامل همه این مراتب بشه، عبارت است از اندوهگین شدن و اندوهگین شدن انسان و غمگین شدنش اون وقتی که نعمتی رو در شخص مؤمنی میبینه و آرزوی زوال اون نعمت، بلکه اقدام برای از بین رفتن اون نعمت به خدا پناه بریم، این میشه حسد. حالا توضیح چند نکته اینجا لازمه که ببینیم مطلب یه مقدار انشالله واضح تر بشه. اینجا البته بحثای فنی زیادی هست که قابل ملاحظه است. اول اینکه حسد در واقع یک حالت روانی و نفسانیه. اولا بدونیم اگر به بعضی از اقدامات هم گفته بشه به خاطر اینی که ریشش حسده ممکنه بگیم، ولی اصل حسد یه وضعیت نفسانی و روانیه و اون نقطه عزیمتش عبارت است از حزن و اندوه، این حالت ناراحت شدن. من وقتا گاهی تو اون جلسات تفصیلی میگفتم اون وقتی که انسان مثلا ببینه کسی نعمتی داره برخورداری برای او هست چندشش بشه، کمی همچین تو دلش بلرزه، از اینجا شروع میشه تا میرسه به نقطه حزن. وقتی با دیدن نعمت در اختیار دیگری انسان اندوهگین بشه به این شخص میگیم حسود، دیگه ناراحت شده. از اینجا عنوان حسود بر این شخص صحت میکنه، این حالت حسده. یه مقدار که دیگه پیشرفت کرد در یک مرحله بالاخره بعدی میرسه به اون نقطه‌ای که در واقع شخص آرزو میکنه و تمنا میکنه که این نعمت از بین بره، نعمتی که در اختیار اون شخص هست این از بین بره، این تمنای زوال، آرزوی زائل شدن و از بین رفتن. این حالت غلبه حسده. ملاحظه فرمودید این که امام می فرمان غلبت الحسد وقتی است که اون حزن و اندوه برسه به نقطه آرزوی زوال نعمت، به اینجا که رسید حسد غلبه کرده. و اکثر بزرگان ما وقتی که حسد به این نقطه رسید میگن دیگه جزء فهرست گناهان محسوب میشه به اینجا که برسه. قبل از این اگرچه بهش حسد گفته میشه ولی آثار و ضررهایی برای خود شخص داره، اجمالا در حد داخلیه و در فهرست گناهان قرار نمیگیره. اون آثار عجیب غریبی که حالا عرض میکنیم برای این بیماری خطرناک هست در مرحله دوم آشکار میشه. تو مرحله اول بسیاری از اون آثار بار نمیشه، بعضیش بار میشه که حالا اگر شد اشاره خواهم کرد، ولی به اون مرحله تمنای زوال، یعنی من رسیدم تو این نقطه که ناراحت شدم که فلانی فلان نعمت رو داره که حالا اونو توضیح خواهم داد، ناراحت شدم و آرزو میکنم که این نعمت ازش گرفته بشه، به این نقطه که رسید غلبت الحسده. خواستم اینو دوستان بدونن. خب از این به بعد چیه؟ از این به بعد یک مرحله پیشرفته است، یک مرحله خیلی پیشرفته این بیماری. اون وقتی است که شخص اقدام هم میکنه، نه فقط آرزو میکنه، حالا وارد میدان عمل میشه برای اینکه اون نعمت از بین بره در اون شخص محسود، اونی که بهش حسد برده شده. این مرحله پیشرفته است، نیرنگ میزنه، اقدام میکنه، بالاخره توطئه میچینه که اون نعمته از او گرفته بشه یا از بین بره. این مرحله پیشرفته است که اگر کسی به این مرحله برسه دیگه فاتحش خونده است، به این مرحله برسه. شاید اون مرحله باشه که در روایات ما تقریبا اینجوری بیان شده که بعیده دیگه خوب بشه این شخص به این آسونی ها، یعنی میگن دیگه یه مرض پیشرفته ایه که مثلا این سرطان نیست که دیگه اینقدر پیش رفته که دیگه خیلی امیدی به نجاتش نیست. حالا تا چه شود؟ نه اینکه راه توبه بسته باشه، به حسب ظاهر و طبق قاعده، به حسب قاعده به این شخص دیگه امیدی نمیشه داشت تو مرحله پیشرفته که تو مرحله اقدامه، دیگه وارد شده تو طراحی برای اینکه اون نعمت زائل بشه. خب این رو پس دوستان بدونن، هر جا سخن از حسد هست در واقع همیشه این کلمه نعمت رو شما میشنوید، کلمه نعمت، یعنی حسد همیشه در ارتباط با یک نعمته یا گروهی از نعمتها که در اختیار کسی قرار گرفته. اینجا رو بزرگان ما یک تفصیلی دادند، خلاصش اینه که در هر فرضی از نعمتها حسد شکل میگیره، چه نعمت مادی، چه نعمت معنوی، چه نعمت در خود شخص، چه در وابسته هاش، فرق نمی کنه. در هر کدوم از اینا باشه حسده. پس چه مادی، چه معنوی، چه مستقیم، چه با واسطه، هر برخورداری که دل شخص رو بلرزونه و او رو وارد اون حزن و تمنای زوال بکنه، این عنوان حسد به صدق میکنه. برای این خیال نکنید اگر من مثلا حسد ببرم نسبت به یک نعمت معنوی، ایشون نماز شب میخونن من به نماز شبشون حسد میبرم، بنابراین آرزو میکنم خواب بمونه. اینجوریه دیگه، این موفق نشه. این شاید مثلا طرف خیال کنه این حسد نیست، نه خیر اینم حسده، فرقی نمیکنه. یا مثلا فلانی خیلی اخلاقش خوبه، من بهش حسد ببرم، آرزو کنم بد اخلاق شه مثلا، رو بگیم این نخیر اینم حسده، فرقی نمیکنه. پس چه در امور مادی، طرف خوشگل، خوشتیپ، نمیدونم پول داره، متمکن، اعتبار داره، ریاستی داره، شهرتی داره، او چه هوش خوبی داره، چه باهوشه، چه سریع الانتقاله، چه مثلا خوش فکره، خوش قلمه، چه خوش بیانه، همین چیزایی نام نعمت دیگه، فرانه میکن. چه مثلا فرزند خوبی داره، چه همسر خوبی گیرش آمده مثلا، جوی چه خونه خوبی، چه مال خوبی. یه دوستی ما داشتیم میگفتش که چون میدونید این حالت تمنا تو بعضی از اشخاص یک وضعیتی رو درست میکنه از نظر امواج منفی که موجش خودش اقدامه، به همین فهمیدی نیاز نیست هیچ کار دیگه بکنه، کافیه که همین بالاخره موج تاریک از طرف او خلاصه ارسال بشه. بله، میگفت من صبح از خونه اومدم بیرون، دیدم که پسر همسایه یه دوچرخه خیلی خوشگلی، خیلی خوبی زیر پاشه، بهم برخورد. ظهر که برگشتم پسر بیمارستان دوچرخه له و لورده جلوی در خونه افتاده بود. گاهی اینجوری ها، این امواج منفی اینجوره. البته خیلی پیشرفت کرده بود ایشون، رسیده بود به یه مرحله‌ای که گفت رفتم تو خونه طرف، این به اصطلاح بلوستر یا آویزون کرده بودن، خیلی قشنگ بود، گفت همجور عجب این خیلی، گفت به ما برخورد، لوستر از بندش سما شد، افتاد خورد شد همونجا در جا. گفت من فهمیدم دیگه رسیدم تو منطقه خیلی خطر، پناه برده بود به یکی از اساتید اخلاق و ایشون بالاخره تجویزهایی کرده بود و این از اون مرحله نجات پیدا. گاهی خود این تمنا دارای عوارض بیرونی هم میشه، که خب این چون ما گفتیم اقدام، فقط لازم نیست اقدام عملی باشه، گاهی خود او به منزله عمل و اقدام میشه، اونجایی که خیلی شدیده، که این شخص میشه جز همون پیشرفته ها که باید خلاصه بره تحت درمان های سنگینه، نه اینو شیمی درمانیه، روانیه، خیلی سنگینی میخواد، چون سرطانش پیشرفته است، این آسونی ها معالجه نمیشه، مرحله پیشرفت. خب پس همه جا پای یه نعمتی در میانه تا میشه حسد. با این توضیحی که من عرض کردم، اون مرحله مقدماتی در روایاتی دیگه کلا حسد تلقی شده، همون مقداری که چندشی که میشه تو دل انسان، منتها شخص باید اگر دنبال نجات خودش هست و سعادت خودشه، این مرحله رو هم ازش رد نشه، بره پیگیری کنه. میگه من نه تمنای زوال ندارم، ناراحت میشم، بعدم میرم توبه استغفار، خدای منو ببخش، چرا من اینجوریم، چرا دارم بدیم. این حالت در حدیث رفع بهش تصریح شد که این رفع القلم، از طبعا این گناه محسوب نمیشه توی مرحله، وقتی هست اون مرحله مکتوم نطفه است، حالت نطفه‌ای داره این حسد، هنوز به مرحله جنینی و امثال اینا نرسیده، فضلاً از این که بخواد متولد شه. خب تو این مرحله راحت ترم میشه رسته را حل کرد دیگه، اگر کسی یک چنین احساسی درش پیدا شد، انشالله بره در همون مرحله معالجه کنه که علاجش آسونه. اما این اگر شکل بگیره، بزرگ بشه، اون توده تبدیل بشه به اون توده سرطانی و اینها برسه، دیگه کار سخت میشه. یک نکته اینجا میمونه، ما گفتیم مؤمن، سوال، آیا اگر ما در انسان کافری، حالا کافر به معنی العام دیگه، کتابی و غیر کتابی و در سایرین، یک نعمتی رو دیدیم و طالب زوال شدیم، آیا این هم جز حسد، حسد مذموم محاسبه میشه یا نه؟ جواب اینه به طور خلاصه که این دو فرض داره. یک فرض اینه که من ناراحتم از اینکه اون نعمت رو داره، به خاطر اینکه این نعمت او رو قوی میکنه برای ایستادن در برابر اسلام. من تمنای زوال دارم، نفرین میکنم، دستم به هر جایی برسه که این نعمت از او گرفته بشه، زائل بشه. این فرض جز تعریف ما نمیاد، یعنی خارج میشه موضوعا از مسئله حسد. این اتفاق خیلی هم خوبه، ذیل همون عنوان به اصطلاح عمومی تبراست، که دیگه لعن به دشمنان خدا و پیغمبر و نفرین درباره اونها، و بعد هم اقدام عملی برای این که اونها تضعیف بشن. این اصلا دستور کار مؤمنه، شبان روز انسان مؤمن دنبالی همچی چیزی هست. به هر حال این حسد نیست، حالا چه به خود عموم کفار، چه به بعض از اشخاص خاصشون که اگر فلان نعمت رو داشته باشن میتونن ضربه بزنن. من بگم خدایا اصلا این فراموشی بگیره، به خاطر اینکه به خاطر اون طرز فکرش یا اون زبونش لال بشه، به خاطر اون بیانش دیگران رو گمراه میکنه. این واضح بود، منتها چون بالاخره گاهی تو بحث مطرح میشه، خواستم بهش تصریح بشه. این هست. یه مورد دیگه هم هست که حالا خاصه دیگه، اینه که طرف کافر نیست، مسلمانه، مسلمونه، منتها مسلمان فاجر فاسقه، ولو تو جرگه مسلمین و حتی مثلا اهل ولایت محسوب میشه، اما فاجره و فاسقه، که اگر چون فلان نعمت رو داره، با این نعمت باز ضربه میزنه به دین و ایمان دیگران، و حالا یا محدود یا وسیع، اونجا هم انسان طالب باشه. اینجا طلب زوال اون نعمت، حالا نعمتی که به وسیله او ممکنه این در اون گناهی که انجام میده تقویت بشه، به نفع خود او هم هست دیگه. یعنی در اون فرض اول ما زوال نعمت از کافر رو میخوایم، برای نجات مؤمنینه. اینجا اگه زوال نعمت رو میخوایم، برای هم نجات خودشه چون خودش نجات پیدا میکنه، هم نجات سایر مؤمنینه. اینم ملحق به همون بحث قبلیست و این حسد محسوب نمیشه. منطقه به اینجا که میایم تو حوزه ایمانی، یه مقدار مطلب دقیق میشه که آیا تو این حسادتت، یعنی این تمنای زوال نعمت، این به خاطر خداست واقعا یا پوششش اینجوریه که میگیم خب ما دیگه به خاطر خودش آرزو میکنیم این نعمت درش زائل بشه، یا به خاطر نجات خانوادهش یا دیگران. اما اینجا نباید تو فریب بخوری، باید دلت رو ملاحظه کنی، امتحان قلبک، ببین مسئله چیه، واقعا به خاطر خداست یا نه نفسه. منتها پوششش یک امر دینی شده، چون اینجا خطرناک میشه. خب نکته دیگه که همینجا در مفهوم شناسی حسد مطرح میشه، مسئله قبطه است. قبطه اصطلاحا تو فارسی میگیم رشک بردن. بعضی وقتا در بعضی از روایات ما جالبه، به این علاوه بن که کلمه قبطه استفاده شده، خود کلمه حسد هم استفاده شده، از کلمه حسد استفاده شد. اونجاییست که شما نعمت رو در شخص میبینید، ناراحت نمیشید از اینکه او این نعمت رو داره، ناراحت میشید از اینکه چرا من ندارم. این دو تا مسئله است. از اینکه او داره من ناراحت نیستم، ممکنه خوشحالم نباشم اما ناراحت نیستم. ناراحتیم از چیه؟ از اینکه چرا من ندارم. بعد یا دست به دعا بشم یا دست به اقدام بشم برای اینکه من اون نعمت رو به دست بیارم. این میگن قبطه یا رقابته و چیز خوبیه. در روایت هم هست که کافر حسد میبره، مؤمن قبطه داره. قبطه به این معنا چیز خوبیه. منتها گفتن در موضوع قبطه، قبطه ممدوح قبطه در امور معنویه، در علم و اخلاق و معرفت و مثلا همون نماز شب و ذکر و فکر و در این چیز هست قبطه. این خوب. اما در موضوع، در مسائل دنیایی قبطه ممدوح نیست. اینو دوستان بدونن، اینکه انسان نگاه کنه ببینه دیگران چه برخورداری هایی دارن، بعد خودش حالا بخواد بیفته دنبالش، اون ما رو میکشونه به وادی حرصی که قبلا ازش به خدای متعال پناهنده شدیم. نقطه مقابل حسد، دقیقا درست نقطه مقابل حسد میشه عنوان به اصطلاح زیبای خیرخواهی رو گذاشت، نصیحت، النصیحه. یعنی چی؟ خیرخواهی برای دیگران، خوب خواستن، خیر خواستن، نعمت خواستن برای دیگران، تمنای نعمت برای دیگران کردن. و حالا دیگه برو جلو، از اونجایی که انسان نعمتی رو در دیگری میبینه خوشحال میشه، تا اونجایی که اون نعمت رو سعی میکنه برای او حفاظت کنه، تا اونجایی که دعا و تلاش میکنه برای اینکه اون نعمت در برای فلانی افزایش پیدا کنه. این درست نقطه مقابله بفرمایید حسد به مراتبه. دقت کنید، پس هم از مرحله خوشحالی تا مرحله اقدام، تمام این مراحل خوشحال میشم، بعد میرسه به مرحله تمنا و دعا و برای حفظش و زیاد شدنش، و مرحله اقدامم که تلاش میکنم اصلا این اگه شهرت بیشتر بشه، اگر خدمتتون عرض کنم مال زیادتر بشه، اگر هر چیزی که هست به خیر و او هم هست، این برای زیاد بشه. این نقطه مقابله. خب این در شناخت خود مسئله حسد، این چند جمله به نظرم خوب بود که خدمت دوستان عرض کنیم. شما موافق باشید ما یک نگاه خیلی سریعی به قرآن کریم بیندازیم در ارتباط با حسد، چند جمله اینجا عرض کنیم که خیلی مناسبه انشاءالله و رحمان این توجه. یک آیه بسیار مشهور همین است که در سوره مبارکه فلق هست، آیه پایانیه در اون سوره کوتاه، و من شر، اونجا از یه فهرستی شما پناه میبرید به خدا، یکیش چیه؟ و من شر حاسدن اذا حسد، اذا حسده، این اذا حسده یعنی اذا غلب علیه الحسد. اینجا به پناه ببریم به خدا. خب اون من شر حاسدن اذا حسد، من دارم از اینکه او محسود او قرار میگیرم به خدا پناه میبرم. اینجا به دلالت اولویت معلوم میشه که خود او چقدر باید پناه ببره از حسدش. من از شر حسد او به خدا داره پناهنده میشم. خدا به من آموزش داد، گفت اینجوری بگو، به من پناه بیار از شر حاسد ازا حسد. حالا شما بگید خود این حسود بدبخت چقدر باید به خدا پناه ببره از حسد خودش؟ چرا؟ چون فرمودن لله در الحسد. به به، حسد عجب چیز خوبیه. چرا؟ به خاطر اینکه اول حسود رو متلاشی میکنه، اول خودشو متلاشی میکنه. عجب چیزیه، اول حساب خود طرفو میرسه. اینجوریست. بنابراین از این آیه میخواستم اینو عرض کنم، دقت کردید دیگه، از این آیه استفاده میشه که حسد چقدر مذمومه، که حاسد رو، یعنی اون کسی که از این حسد به این حسد مبتلا هست، او رو در مرحله‌ای قرار میده که مردم به توصیه رب العالمین باید از شر او به خدای متعال پناه ببرن. ببینید این حسد چیه؟ همین آیه به نظر من کافیه. یعنی اگر این آیه رو تحلیل کنید کافیه برای اینکه ببینیم چه مسئله خطرناک و پیچیده و عجیب غریبی. این یک نکته. آیه دوم، آیه دوم این آیه کریم است. صلوات بفرسته تا متن کاملشو براتون بیارم. آیه کریم اینه: ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. سوره مبارکه نساء آیه 54. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. این آیه خیلی آیه عجیب. این در ارتباط با یهودی هاست. یهود حسد می بردن در باره پیغمبر اکرم و در باره اهل بیت و به شرح ایزن یهود و امت، یا اون جریان نفاق، حسد می بردن. قرآن کریم در این آیه کریمه ضمن اینکه اینا رو هو کرده خدای متعال، اینا رو رسوا کرده، حالشون رو گرفته به قول خودمون، در این حال پرده برداری کرده از یک مسئله بسیار حساس در ارتباط با موضوع حسد. اینکه هوشون کرده، گفته اینا حسد میبرن. الا ما آتاهم الله من فضله ام یحسدون الناس. الناس اینجا خاصه. الا ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا، دادیم بیشترشم میدیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، برو جلوتر، و آتینا هم ملکن عظیما. دیگه این کار با آل ابراهیمه، این دیگه تو این نسل محمد و آل محمده، میره تا تمام عالم رو بگیره. صلی علی محمد و آل محمد، برید از حسدتون بمیرید. این خود آیه اینه داره میگه، میگه حسودیشون شده، حالا ببینید چه خواهیم داد. این اولشه. از کتاب و حکمت دادیم تا به ملک عظیم خواهد رسید، که ملک عظیم سلطنت مطلقه مهدی آل محمد جل الله تعالی فرجه و شریف علیه صلوات و سلام صلی الله علی محمد و آل محمد. و حالا داشته باشید میرسه به اونجا، برید بمیرید تو حسد خودتون. امروز هم که میبینید اون گروهی که تو عالم از حسد دارن میترکن و منفجر میشن و روزشون سیاه شده، این جریان صهیونیست‌هاست. هر روز میبینن قدرت اسلام رو به محوریت ولایت اهل بیت علیهم السلام با پرچمداری ایران، این داره همجور توسعه پیدا میکنه، روز و روزشون شده شب و شبشون شده جهنم و در این جهنم خواهند سوخت. دیدی تو دور خودشون هم دارن دیوار میکشن بدبخت، تو همونجا با دست خودشون خفه خواهند شد انشاءالله به فضل الهی. و آتیناهم ملکن عظیم. اما در این آیه کریمه، این حالا شأن نزول آیه بود، لسان آیه در محور اول لسان عامه، خدای متعال مذمت میکنه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این دیگه شامل همه حسودا میشه. آیا اینا، دقت کنید، آیا اینا نسبت به اون چیزی که ما دادیم حسودی میکنن، با ما طرف شدن؟ مگه اون خودش بیچاره چیزی داره از خودش؟ گرفتی؟ مگه این از خودش چیزی داره؟ آیا این شخص، این صاحب نعمت، از خودش مگه چیزی داره؟ ذهن داره من بهش دادم، خوشگله من بهش دادم، تیپ و قیافه داره من بهش دادم، مال و ثروت داره من بهش دادم، مکنت داره من بهش دادم، شهرتی داره. اما اینا، اینه تو دستگاه الهی به اینجا رسیده، تو داری با من طرف میشی؟ این آتینام میدین چی کار کرده خدا؟ خودشو اورده وسط. الا ما آتاهم الله من فضله، خب این که هرچی داره که ما دادیم، تو ماما داری طرف میشی. حالا یه روایتی داره براتون میخونم، خیلی تکوندهنده است اون حدیثه. خب این هم یک آیه، گرفتید نکته رو دیگه. عمق فاجعه به نظر من در موضوع حسد در قرآن کریم تو این آیه است، عمقش اینجاست. جای دیگه مطلب تو سطوح مختیه، یعنی ته قصه اینجا مطرح شده که شخص حسود رفته به مقابله با حق تبارک و تعالی، چه بدونه چه ندونه تو اون منطقه وارد شده. اگه بدونه که هیچی، میرسه به کفر، اگر نه داره تو مسیر کفر حرکت میکنه، این خطرناک. این هم نکته دوم. نکته سوم و چهارم در قرآن کریم، یکی ماجرای حابیل و قابیل در سوره مبارکه مائده اونجاست، یکی هم ماجرای حضرت یوسف علیه السلام و اخوانشه. هر دوتا درگیری شدید، چالش شدیده، یکی منجر به قتل، یکی منجر به تبعید و انداختن تو چاهه. هر دو هم تو خانواده است، تو محیط برادریه، تو محیط برادریه. قرآن کریم هر دو جا به ما میخواد بگه که حسد اگر میدان پیدا کنه، برادر نمیشناسه تا برسه به دوست و همسایه و چه، اگر آتیشش روشن بشه برادر نمیشناسه، به برادر کشی منجر میشه. اولین قتلی که روی این کره زمین واقع شد به خاطر حسد بود. بس دیگه چی میخواید بگید؟ دیگه چی؟ دیگه دنبال چی هستی؟ اونم قتل کی به دست کی؟ برادر به دست برادر. حسد اینه، حواستون رو جمع کنید. خدا داره اینو به ما میگه در اونجا. البته اونجا داره که نفس شروع کرد به جنبیدن، در روایات هم هست که مسئله حسد اونجا حسد عشقی نبوده، اینی که در بعضی جاها شنیدید حسد عشقی بوده و اون نسبت به اون خانومش، اونم تازه با اون حرفای بی ربطی که میزنن که میگن یکی از خواهراشون، اینم از اون حرفای بی ربطه که میگن اینا خدای متعال این دو تا پسر رو داده، دو تا دخترم داده، این دو تا پسر با اون دو تا دختر رفتن ازدواج کردن، منتها این قابیل عاشق این دختره بوده که خواهرش بوده ضمناً، منتها این شد زن حابیل، این دعوا عشقی بود از اول. میخوان کل دعواهای زندگی آدم ها رو بکشن تو موضوع خلاصه این عشق کذا. این حرف تکذیب شده، دو تا دروغ درش هست. یک، اصل مسئله دروغه که اصلا بحث خواهر نبود اینجا، بلکه شبیه حضرت حوا خدای متعال برای پسرای او هم زوج خلق کرد. تمام دیگه ذهنتون درگیر هیچ موضوعی نشه. نکته دوم دیگه، حالا بخوایم مسئله شرعیشو اونجا حل کنیم که چی بود چی نبود و اینا. نکته دوم این که اصلا این دعوا سره، حالا ممکنه بگیم خیلی خوب، منتها این دید اون خانومش، حالا همونی که خدا خلق کرده بود، اون خیلی جذابتر بوده، این دلبسته او بوده، رفته تو ماجرای دعوا و حسد و اینا. حضرت فرمودن نه، مسئله نبود، مسئله نبوت بود، وصایت و نبوت بود، امر معنوی بود، این نبود. کار کشید به اون امتحان و تا آخر ماجرا اینم گفت میکشمت. ظاهرم تو خواب کشت حابیل بیچاره رو، تو خواب، این نامردی مضاعف. آره، اونم گفته بود منو دستم روم دراز کنی من جواب بهت نمیدم. ماجرای حضرت یوسف رو هم که شنیدید که دیگه اون باز اخوانه، اینجا کشیده شد به برادر کشی، اونجا کشید به این که گفت، اول گفت اقتلو یوسف، بکشیمش، تو اون جلسه شوم و کثیف گفت بکشیم، اوترهو اردن یخلو لکم وجه ابیکم، یا این که نبه نزیمش بیابونی یه جای دوری ببریم نیست و چیزش کنیم دیگه، خلاصه دورش کنیم، این کارو گم و گورش کنیم به قول خودمون. بعد گفتن نه، اولی که خیلی بده، دومی رو انجام بدیم. اینا یه قدم از جریان قابیل اومدن این طرفتر، ولی خب اون کارو، کار زشت رو انجام دادن. در اون ماجرا هم ظاهرن باز مسئله معنویه، نبوت و مقام و وصایت و ملکه. بله، این فردا رئیس ما میشه، این داداشه از رو میرسه میشه رئیس ما، چون همه توجه پدر رو به خودش جلب کرده. اینجا بعضی ها یه برداشتی میکنن، این برداشت بد نیست. پس اصل مسئله که واضحه، باز حسد چه آتیشی روشن میکنه تو خانواده. اون برداشتی که میکنن، میگن که اگر کسی یه نعمتی بهش رسید، مثل این خوابی که جناب یوسف دید، رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، اگر یه چیزی گیتون اومد خیلی جلوش ندید، این آشکارش نکنید، محسود واقع میشه. لذا بهش گفتش که نگی این حرفو. حضرت یعقوب بهش گفت اینو به کسی نگی، این پیش خودت بمونه، اسباب درد سر میشه. این یک. دوم، عبارت است از این که اگر تو خانواده به لحاظ تربیتی پدر یا مادر به هر دلیلی تبعیض، نه تبعیض به معنای، یعنی تفاوت بین بچه ها قائل بشه، آتیش حسد رو روشن میکنه. این گفت ببین بابا همش چشمش به اینه، اینه مثلا، دور از جون حضرت یعقوب. نمیخوایم حالا حضرت یعقوب رو اینجا متهم کنیم، ولی که انه باید مراقب باشیم، یعنی پدر مادر حواسشون باشه که تو فرق گذاشتن ها میشه آتیش حسد روشن بشه. اجمالا شما هستم. خب فحدث در موضعی که ازش حسد درست نشه دیگه، دقیق میفهمه، یه جایی که الان وقتی این جلوه میکنه گرفتاری برای خود شخص درست میکنه، اینو احتمال مراقبت بکنه خوبه، منافات نداره. در موضعی است که انسان در معرض حسده، چون نعمت هم نعمت خاصیه، مثلا ویژه است، از این است که تعجب تولید میکنه، مثلا از اون است. ولی نعمت های عادی خیلی تعجب برانگیز نیست و شاید خیلی تولید حسده آنچنانی نه. حالا گفتیم در این حد میگن این رو توجه بهش داشته باشی. بگذاریم و ضمناً قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 109 یادآوری میکنه به مؤمنین که کفار کتابی تا دین شما رو از شما نگیرن، کفار تا دین شما از دست شما نره دست از پا نمیشینن. علتش چیه؟ فرمود علتش هم اینه: حسدن من عند انفسهم، اینا ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا، اینا میخوان شما مثل خودشون کافر بشید، نمیتونن ایمان رو در شما ببینن. حسدن من عند انفسهم، مسئلهش هم حسده، میبینن شما با این ایمانتون همه عالم رو خواهید گرفت، میدونن دستشون خالیه، خب این میفهمن، لذا میخوان شما هم کافر بشید. برای این کارم برنامه ریزی میکنن، خیال نکنید دست از سر شما برمیدن، ولی ریشه عداوتشون حسد اینجا معرفی شد. خب سوره مبارکه حشر یک تعریفی شده از تابعین. آیه 10 سوره مبارکه حشره چه تعریفی شده؟ تعریفش اینه که اینا میگن خدایا تو دل ما حسد نباشه نسبت به مؤمنین. اینا رو خدای متعال ستوده. والذین جاؤوا من بعدهم، یعنی بعد از همین انصار و مهاجرین، یه گروهیشون به یک چنین مقامی رسیدن که یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. همینجا به رفقا عرض میکنیم معالجه یکی از علاجهای ذکری برای حسد این آیه است. استمرار به تلاوت این آیه توصیه میشود. بیدم کار بردی که دست برداری بگی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. خب این غل به نظر بسیاری از مفسرین یعنی حسد، غلا یعنی حسدن، بعضی وقتا میان یعنی همون کینه است. غل میگن منافات نداره، چون اینا دستشون تو دست همه، کینه و حسد دستشون تو دست هم دیگه است. ولی چون میگن قل امر مرموز درونیه، خلاصه مثل موریانه عمل میکنه، تو تاریکی میره، اینجوریه، به این خاطر میگن که این قل حسده، که میگن خدایا نکنه تو دل ما حسدی نسبت به یک انسان مؤمنی وجود داشته باشه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. همینجا یه ذکر دیگه هم عرض کنیم. پایان آیه کریم میگه ربنا انک رؤوف رحیم، میخوای حسد از دلت بره اکثر من قول یا رؤوف و یا رحیم، اینم زیاد بگید انشالله که دلتون صاف و تمیز بشه از این خطر بزرگ. خب صلواتی بفرستید. دوستان عزیزم عنایت داشته باشن. خب حالا این چند نکته لطائفی بود قرآنی در موضوع حسد، هم بیشتر عمق فاجعه شناخته شد، هم بعض از نکته های لطیف پیرامونی، اگرچه مطالب بیشتر از این هست، اینها در حد یک یادآوری. نکته ای که دوستان به خاطر بسپرن اینه که حسد رفقا کجا آتیشش شعله میگیره؟ کجا؟ اکثرا در جاییست که تضارب تضاهم منافع پیش میاد، یعنی ما با هم تصادف میکنیم. و الا من معمولا نسبت به اون کسی که مثلا توی شهر دیگه برخورداره حسودیم نمیره، قبول دارید دیگه؟ من حسد داره دیگه. خیلی خوب گفت به من چه ربطی داره؟ به من ربطی چون پیدا نمیکنه. اونجایی که به من ربط پیدا میکنه و یه جورایی تصادم منافع و تضاهم منافع و اینا هست، حسد عمدتا اینجاست. لذا عمده حسد تو خونه هاست دوستان من، به خدا پناه به این حواسمون باشه. قرآنم وقتی خواست حسد رو مصداق بگه، دو مصداق ویژش مصداق خانگیه، دیدید دیگه، هم هابیل و قابیل هم یوسف و اخوان. اینجاست، این حواسمون رو جمع کنیم. جالبه عمده حسادت ها بین برادر خواهر هاست تو خانواده، عجیبه. بعد بین ارهامه، فامیله. یکی از علتهای قطع رحم و سوزوندن ریشه خوشبختی همین حسده، حسد خانگیه. سوال، آیا بین زن و شوهر هم؟ جواب بله. یکی از علتهای اصلی آتیش‌های خونگی حسده. حسده. معمولا زنا به شوهرشون حسد نمیبرن. معمولا ها. اون وقتی است که شوهر در مراتب عشق پیش رفته است، به گونه ای که خانوم احساس کنه ایشون خودشه، یعنی تو آینه شوهر خودشو ببینه، در این صورت میگه کاش کی شوهرم خوشگل تر بشه، کاش کی خوشتیپ تر بشه، کاش پولش بیشتر بشه، بگو دیگه، برو جلو، کاش ایمانش بیشتر بشه، کاش علمش بیشتر بشه، حالا لیسانس فوق بره، بعد بره دکتر بشه، بعد بره چه، چون میگه هر چی بشه منم دیگه. معمولا خانوما تو روال عادی حسد نمیبرن به شوهر. خیلی شوهر باید خراب باشه تا زنش بهش حسد ببره، اینو بدونین، از قول من یادتون باشه. خیلی باید این شوهر وضعش بیریخت و خراب باشه که زنش بهش حسودی کنه. خیلی باید بی تدبیر باشه، خیلی باید کم محبت باشه ایناست. ولی خانوما معمولا دوست دارن شوهرشون بره جلو، چون بهش پوز میدن، همه جا بهش میبالن، هر چی برو جلو من عشق میکنم اینجوری، چون احساس میکنه خودش داره میره جلو. این همون احساسیه که معمولا میگیم قاعدش اینه که بچه ها هر چی پدر مادرشون وضعشون بهتر بشه حسد نمیبرن معمولا. این حالا یه لطیفه بود عرض کردیم. ولی شوهرها چرا بیشتر حسودی میکنن به خانوما؟ بیشتر حسودی میکنن که یه وقت ببینن خانومه داره میره جلو، مالی، مکنتی، بفرمایید درخ شهرتی، یه وقت احیانا تحصیلات مخصوصا، آره خورده همچین چندششون میشه، بعد یه ناسازگاری هایی درست میکنن، گاهی حتی اقدام میکنن مانع بشن یا یه جورایی. اینجاها شیطان خیلی عملیات میکنه. لذا توصیه ویژه برای حفظ مودت بین زن و شوهر که خدای متعال به عنوان امانت پیش دو نفر گذاشته، جعل بینکم مودتا و رحمه، یکی از مهمترین حفاظت ها از موریانه جهنمی و شیطانی حسده، باید خیلی مواظب باشن. در این مراقبت شوهر باید بیشتر باشه که نیفته تو خونش. حتی هم زن باید مواظب باشه هم شوهر، ولو معمولا حسد تو جنس خانوما بیشتره، منتها بیشتره بیشتر راجع به رفقا و اقران و اشباح و نظائره، راجع به شوهرشون کمتره. قرار اینه، این اون مسئله رو نفی نمی کنه. خانوما کلن بر اساس یک تحلیلی بیشتر در معرض بیماری حسدن، بیشتر باید مواظب خودشون در این بخش باشن، که حالا الان من در مقام تحلیل نیستم، اون میشه جز همون بحثای مفصل. هم تو همسایگی بنابراین خیلی زیاد حسد درست میشه، تصادم نزدیک. آره تو هم کوچه ها و هم آپارتمانی ها و اینا، تو کارکنان یک مجموعه ایناست، اینایی که بیشتر ردیف همن توشون حسد زیادتره، ولی معمولا بین شاگرد و استاد حسد نیست، مخصوصا از سمت شاگرد. شاگرد هرچی استاش بره جلو عشق میکنه، احساس خوبی داره چون بهش میباله، افتخار میکنه، بزرگ میشه. آره تو خونم تنها چیزی که حل و فصلش میکنه اینه که واقعا اون مودت رو تقویت کنن و محبت رو و یکی شدن رو، اینه او احساس کنه این همسر منه، هرچی بره جلو خودمم، چه زن برای شوهرش چه شوهر برای خانومش، همسر نوشتیم ما، یکی شدیم. اینو باید مواظب باشن که این که بیفته آتیشش کل ماجرا رو میسوزونه و بیوفایی درست میکنه و بیصفایی و بعدم دیگه خلاصه خلاص. از اموری هم که دوستان بدونن، حالا ما بله دیگه بحث رو باید جمع بندی کنیم، این قسمت بحثی خود فهرستی میشه، ما تو دو تا فصل با اجازتون عرایزمون رو جمع کنیم. یکی این که رفقا بدونن حسد جزء اون بیماری های اخلاقی هست که آثار و عوارضش خیلی عجیبه، یعنی خیلی گسترده است، تخریبش تخریب عادی نیست، این رو شما فقط مستحضر باشید، خیلی تخریب وسیعه. من اگه بخوام چند تا نمونه رو برای شما فهرست کنم، شاید باید بگم مثلا آثار ایمانیش از همه بدتر آثار ایمانیه. ظاهرن حسد و ایمان مثل دوتا هوو هستن، حسد بیاد ایمان به همون اندازه مرخصه، هرچی بیشتر میشه او بیشتر کمتر میشه تا یه جایی که کلن زائل میشه. روایاتش هم شنیدید که هم از پیغمبر اکرم هست، هم از امام باقر و صادق علیه السلام هست، فرمودن ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. آتیش بیفته به هیزم خشک چی باقی میگذاره؟ هیچی. بیفته به جون ایمان، ایمان رو از بین میبره، هیچی باقی نمیذاره. در یه روایت صادقین علیه السلام کلمه ایمان آمده، در روایت پیغمبر اکرم آمده حسنات، فقط همه خوبی ها رو تقریبا، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. این رو بهش توجه داشته باشیم. در روایتی بالاتر از این فرمود حالق الدینه، حلق میکنه، حلق میدونید چیز تیغه، تیغ زدنه. شما وقتی یه کله ای رو خواستید کلن تاس مطلقش کنید چی کار میکنید؟ بهش تیغ میگشید، دید کدو میشه، اینه که حج میرن کله ها همه کدوه. اون حالت رو میگن حلق، حلق و رأس. اون وضعیت خاصی. خدمت مساعدتون عرض کنم چجوری این تیغ همه این موها رو صاف میکنه میبره. فهمود دین رو و ایمان رو حسد همین جوری حلقش میکنه، یعنی مثلا صاف میکنه، یه چیز عجیب غریبیه. بنابراین بخش ایمانی و اخلاقیش خیلی وحشتناکه. دوستان برگردید همینجا سریع بدون هیچ تأخیری به آیه‌ای که خوندم براتون. آیه چی بود؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. گفتم یه روایت خطرناکی داره، روایتشو بشنوید. امام راحل عظیم الشان در اربعین حدیث این روایت رو در موضوع حسد انتخاب کرده، از اون حدیث هاست که خلاصه کلام اینه. امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، پیامبر از خدای متعال در گفتگویی که با جناب موسی بن عمران داشته، یبن عمران، خدا به عمران، به موسی بن عمران گفت یبن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی. ببینید رفت سراغ اصل مسئله، نکنه در اون چیزایی که من به مردم دادم بهشون حسودی کنی، چشمت دنبال اون چیزایی که به مردم دادم کشیده نشه، ذهنتو درگیر نکن. فان الحاسد ساختون لنعمی، این قضیه. اون کسی که حسودی میکنه در واقع با من داره دشمنی میکنه، ساختون لنعمی، چون من این نعمت ها رو به او دادم، او که خودش چیزی نداشت که. وادون لقسمی، در برابر تقسیمی من ایستاده. اون چیزی که الذی قسمت بین عبادی و من یکو کذالک، فقط اینو بدون ای پسر عمران و ای پسر همه باباها، اینو بدونید خدا داره میگه و من یکو کذالک فلست منه و لیس منی. ای کسی حسد برش غلبه بکنه دیگه، نه من از او نه او از من، بره گم شه دیگه، از ولایت من خارجه، چون وایساده جلوی من. حسد میبره تو مرحله کفر. لذا در روایت داره که اصول الکفر ثلاثه، سه چیز ریشه کفره، فرمودن یکیش حسده، یکیش حسده، دومیش کبره، سومیش حرصه. این سه تا اصول الکفر. خب حالا نکته بعدی در همین محور ایمانیش اینه، دوستان با خبرن که یه فهرستی از بدبختی ها و نکبت های اخلاقی و گناهان رو که خیلی هاشم در فهرست گناهان کبیره است، بعضیش هم جزء اکبر الکبائره، اینا رو میاره پشت سر خودش میاره، که در روایت هست که رأس الرذائل الحسد، رئیس یه طائفه بزرگی از رذائل رئیسشون حسده. یعنی این بیاد همه اونا رو با خودش میاره. مثل چی؟ مثل سوء ظن، مثل بدخواهی. سوء ظن به خدای متعال رو که قبلا گفتیم، نه سوء ظن به مردم، مثل بدخواهی، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل عیبجویی و تجسس، مثل توطئه و مکر، مکر نسبت به مؤمنی، به خدا پناه، مثل نفاق. پس یه فهرست عجیب غریبی رو با خودش همراه میکنه. این رو همه با خبر باشن. این یک از در محور ایمان. نکته دوم در محور روانه. در محور روان. رفقا تقریبا میشه گفت که زندگی رو منحل میکنه. توی کلمه. چی آقا؟ زندگی رو منحل میکنه. عیش رو مکدر و منقص و نابود میکنه. دیگه این آدم حسود از زندگیش لذتی نمیبره. برای اینکه لذت ببره راهی نداره جز اینکه بره بمیره، یا حسد رو معالجه کنه یا بمیره. آراحت چه، ولی راحتی برای حسود وجود نداره، در یک کلمه. اما در روایات ما تحلیل شده این مسئله، تحلیلاش خیلی دقیقه. حسرت کثیر الحسرات، از اینجا شروع میشه. حسرت میخوره، میبینه فلانی داره حسرت میخوره، حسرت. خدا هم اینجا گفت که من میدم، حالا تو حسرت میخوری، حالا من بیشتر بهش میدم دیگه، بگیر بعدیش هم بگیر. از اتفاق برعکس میشه، یعنی این ناراحت اون بیشتر موفق میشه، هی نمرش میره بالاتر، هی درسش بهتر میشه، هی نمیدونم شهرتش بیشتر میشه، این میره جلوتر تا بمیر حسود، که این دردیست که جز به مردن از این درد نتوان رست. سعدی میگه که دیگه ظاهرا چاره‌ای نباشه مگر خدا نجاتش بده و معالجه بشه دیگه. آجون روان پریشی، افسردگی، ترس، اندوه، عقده کمپلکس، اینه که میگن روانشناسا به انواعی و اقسامه، اینا محصول خلاصه مثلا قلب حائم ایناست، اینا ترجمه های فنی میخواد، متحیه، تحیر قلبی برای شخص میخواد، حزن لازم، اندوه دائمی، و حبس الروح. حبس الروح یه جایی میرسه که تو خودش حسود، تو خودش حبس میشه و میخواد حالت اختناق درونی پیدا میکنه، میخواد خفشه، میگه دارم خفه میشم. این حسدی همچی چیزی به خدا بنام. و همینجا هم یک نکته و چند جمله در باب معالجه عرض کنیم. اون نکته پایانی که در روایات عجیب بهش اشاره شده، رفقا، آثار جسمیه. ایمان رو که برباد میده، روان رو هم که منحل میکنه تقریبا پیشرفتش. ببینید متناسبه دیگه، نگید فلانی مبالغه میکنی، به اندازه پیشرفتش این عوارض رو داره. اون نوع خیلی پیشرفتش دیگه ته این حرف هست. اما نکته که دوستان بهش بدونن اینه که عجیب جسم رو خراب میکنه. حسد جز اون بیماری های اخلاقی است که عجیب غریب تأثیرش روی جسم و جسد. روایات فوق‌العاده است، همش هم از امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت فرمودن من تعجب میکنم که حسودا چطور غافلن از سلامت جسدشون. حضرت میگه من تعجبم. در روایت دیگه فرمودن یمرز و جسدک، در جای دیگه هم فرمودن یذیب الجسد، یعنی از ذوبش میکنه، ذوب میکنه. آره، سوء هاضمه و بمونم زخم معده و زخم اثنی‌عشر رو برو جلو. چیزای عجیب غریب، مریضی های جسمی عجیب غریب. اما آخرین نکته که دیگه آخرین عرض ما در آخرین جلسه سال 1393، این خوشبختانه به جای مبارکی رسیدیم. آخرین نکته چیز خوبیه. بعد اللطیا ولتی که عرض شد، این مطلب رو به قوت بگیریم. مسئله رو پس نباید دست کم گرفت، حتی تو اون مرحله زمزمه و چندش و همسات القلوب و در اون مرحله رخنش مواظب باشیم. برای معالجه چی کار کنیم؟ یک، معالجه علمی معرفتیه، تقویت خداشناسی. عمده حسد محصول ضعف در معرفت الله. تقویت خداشناسی مخصوصا به صفت رزاقیت، به صفت رحمت، به صفت جبران، جبار خدای متعال. تو از دیگری داری، میخوای او نداشته باشه تا تو خوشحال بشی؟ بابا از خودش برو بگیر دیگه مستقیما. و شناخت خدای متعال به حکمت، اگر چیزی رو به او داد به من نداد به حکمتشه. آره، من ظرفیتشو نداشتم، اگه میداد فاتحه هم خونده بود. اینا به حکمت، شناخت خدای متعال به علم ایناست. دوم آجون در محور معرفت خودشناسیه. خودشناسی شناخت و تفکر درباره نعمتایی که من ازش برخوردارم، خودم حواسم نیست، ببین چیا خدا به من داده، اونا رو بشین فهرست کن. بنابراین و اما به نعمت ربک فحدث، یکی از معانی فوق‌العاده‌اش اینه که برای خودت بگو دیگه داداش جون دیگه، آخه به خودت بگو که خدا به چیا داده. چرا نمیگی به خودت؟ همش از نداده ها میگی. خب اونایی هم که داده بگو دیگه. بله، اینم حدیث نفس به نعمت در شناخت مخصوصا. نکته سوم شناخت دنیا، همون تقویت دنیا شناسیه. حالا این رو من میگم، شما یه جمع‌بندی دقیقی هم پیدا میکنید. تفکر در فنا و زوال دنیاست. این در مورد اونجاییست که انسان نسبت به نعمتهای مادی دیگران حرص میخوره، خدمتون از کنم حسرت میخوره. میگه نه داداش حسرت نخور، تمومه، اینا نمیمونه که. ایشون شاه پریون هم که باشه چروکیده میشه دیگه، تموم میشه، خاک میشه، میره دیگه، ولش کن دیگه، دنیا کلش اینجوریه، هرچی هم داشته باشه تمام میشه، دنیا زائله، آزاد میشه، دلت آزاد میشه. و نکته چهارم شناخت ریشه و آثار و عواقب شوم حسد در جسم، جان، ایمان، دنیا، آخرت، همه رو خراب میکنه. همین حرفایی که چند دقیقه پیش گفتیم، حالا اونا رو بست بده در شناختش. همین آدم میشناسه فرار میکنه از حسد. نفس آبیه، ابا میکنه از چیزی که بهش ضرر بزنه. تو با یعنی توجه پیدا بکنی که این چه مرض خطرناکیه، از صد فرسخی ازش در میری. الان که باش داری رفیق میشی به خاطر اینکه نمیدونی این چقدر خطرناک. دوم، معالجه ذکری. این پس بود معالجه معرفتی فکری. اما معالجه ذکری، معالجه ذکری یک، تقویت حالت ذکر و حضور در پیشگاه پروردگار متعاله، مخصوصا با نامهای مرتبط. این اسما رو آدمی که گرفتار حسده ولو حسد ضعیف با این اسمای خدای متعال مأنوس بشه. بعضیاشو گفتیم، یا رؤوف یا رحیم، مخصوصا ترکیب یا رؤوف و یا رحیم. دیگه چی؟ دیگه همین مثلا یا رحمان، اینا تلطیف میکنه فضای ذهنی تو. و دیگه چی؟ یا مالک، یا قاهر، یا قهار، یا جبار، یا رزاق. اینا رو ذکر و ورد خودش قرار بده شد. رفقا تحلیل و تکبیر نجات بخشه. لا اله الا الله و الله اکبر با توجه. حوقله که چی باشه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مخصوصا بعد از نمازها هفت مرتبه با بسم الله فوق‌العاده نجات بخشه. از جمله ذکرای نجات بخش هم شما خودت فوری بگو دیگه چیه. ذکرال موت آجون. اونجا گفتم به این فکر باش که فلانی میمیره، بنابراین دلتو آزاد کن. چیزی نمیمونه که، همش تموم میشه میره به کارش. دلتو آزاد کن. از اون مهمتر فکر کن که خودت مرخص میشی. کلن آقا ذکر الموت حسنون و مؤثرون علا کل حال. برای تمام این مرضا ذکر الموت اصلا رهایی بخشه و نجات میده. دیگه رفقا چه ذکریه؟ یاد کسایی که ندارن، زیر دست ها، محرومین، اینا به اونا رو نگاه کن تا حالت شکر در تو تقویت. خود این ذکر، ذکر المساکین از رهگذر مجالست و معهوم و همسالین. از همه اینا هم شیرین تر که گره میخوره به ذکر اول چیه آقا جون؟ به ذکر اول که ذکر الله بود، ذکر محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. بابا برو از خودشون بگیر دیگه، وسائط فیضن دیگه، معطل چی هستی؟ برو بگیر، برو دامن علی و اولاد علی رو بگی، به همه چی میرسی، به دنیا میرسی، به آخرت میرسی، هر چی بخوای میرسی. تو اونا رو داری، چه غم داری، چی کم داری، چی کم داری، چی کم داری، همه چی داری، حواست نیست خودت. ذکرش. البته من گاهی به رفقا میگم زمننم یاد کنید چه گذشته بر اولیاء خدا. آخه آروم میشه دلت. اونا چی داشتن تو این دنیا، چی کشیدن تو این دنیا، چقدر اذیت ها، چقدر حبس ها، چقدر در به دری ها. آروم میشی. و بالاخره صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. گمان میکنم کوه حسد رو ذوب میکنه اگر کسی حقیقتا اهل صلوات باشه، نه لغلغه زبان. چی؟ حقیقتا کسی اهل صلوات بشه، کوه حسدی هم تو قلبش باشه ذوب میشه و ریشه‌کن میشه. از اون شیمی درمانی های درجه یک. و سخن پایانی، معالجه عملی داداش جون. پس فکری، معرفتی، ذکری، روانی و بالاخره عملی و اقدامی. عملیش چی کار کنیم؟ عملیش بعضی همین چیزهایی که گفتیم، بعضیش هم از نوع اقدام بود. متا حالا یک، عمده حسادت ها مال تنبل هاست. تنبلی میکنه بله بابا صبح اول وقت بزن دنبال رزق باش دیگه، تنبلی خود دیگری رفته جلو، همسایه صبح زود پا شده رفته گیرش اومده و تو نشستی، از تنبلی رو بذار کنار، درس خونده جون کنده، بابا تو هم بذار کنار دیگه، درس بخون جون بکن، شب و روز کار کن، میرسی انشالله، خدا به تو هم میده. این اولا چه عملیات خوبی بوده های نوری، حل کرد مسئله رفت کلن. خلاصه اقدام و فعالیت برای تحصیل نعمت الهی، مخصوصا نعمت های معنوی، مادیش هم همینطوران، ولی به ویژه با تأکید بر نعمت های معنوی. این از این جهت یه وقت گرفتاره ارث نشی، یعنی بیفت تو خط قبطه و رقابت، به جای رقابت سالم، نه رقابت، رقابت منفی هم اینه که پشت پا بزنیم اون بیفت زمین، آبروش بره، نمیدونم چه مریض بشه، ایشالله مریض شه، یا نه من یه ویروسی رو ببرم به اون مدن سرما خوردم، سبح الله بالخیر، اینو ماچ کن از این ور و از اون ور که چی بشه، که این فردا امتحان داریم امشب، بیچاره سرما رو بخوره فردا تب کنه، نیاد پای امتحان ما ببریم نمره رو، تمام بشه، خلاصه نفر اول بشیم. این از اون نامردی هست دیگه. خب نه، حالا به جای این کارا امشب برو درس بخون دیگه، چرا با اون بیچاره چی کار داری، تو برو بخون، زحمت تو بکش. خب دوم، اقدام جوانهی، تقویت این اعتماد به فضل الهی و تقویت اون حالت رضا و شکر. به به، رضا و شکر، رضا و شکر. سوم، آجون درست نقطه مقابل شیطان، شروع کن عملیات. یعنی چی کار کنم؟ تا میتونی برای اون محسود دعا کن. میگم بشین دعا کن، ذکر بگیر، بگو مثلا امشب ذکر من اینه که فلانی، خدا بهش بده موفق بشه، جمالش، بهایش، لذتش، جسمش، مالش، ماشینش، هر روز بهتر بشه، هی دعا کن براش. این درست نقطه مقابل اون تمنای زواله. البته فقط دعا، اگه میخوای بهتر حال نفست گرفته بشه و حال شیطان، بهتر از این چیه؟ بهتر از اینه که آقا اقدامم بکن، اقدام کن، یعنی به جای اینکه غیبتش کنی ازش در غیابش تعریف کن، فلانی اینه اینه اینه، نه حال نفستو بگی. اونجا دیدی دیگه، یقه نفستو گرفتی، گردنشو گذاشتی زیر پای عقل، داری فشار میدی، لهش میکنی، برو تو میدون، معطل نکن، از این قبیل اقدام کن. حالا اقدام برای خیر رسانی به محسود به ای نحو امکان، مالی، معنوی، اخلاقی، علمی، خلاصه فوت و فنا رو بهش بگو، ببرش جلو. اگه میخواد انسان نجات پیدا کنه، این راهشه، راه معالجه است. ما برای همه اینا هم اینه که خدا رو باور کنیم و موحد بشیم، چون حسد شرک مخفیه، شرک مخفیه، کفر مخفیه. عرض ما تمام شد. این سه مسئله اصلی تقریبا حل و فصل شد. یعنی چی آجون؟ هیجان الهرس، ثورت القذب و غلبت الحسد. این ستا رو به خدا بنا بریم، انشالله که از بقیهش هم خدا ما رو نجات بده. جلسات ما در این سال هم تمام شد، تا ببینیم توفیق آیا رفیق خواهد شد برای سال آینده یا نه، سال 94 به شرط حیات و توفیق، انشالله روز 17 فروردین خدمت برادر و خواهرای بسیار عزیزمون خواهیم بود انشالله. پس کی؟ وعده ما 17 فروردین، منتها با یک نکته. این نکته هم دوستان دیگه، رفیق این مجلسید دیگه، اینو حواستون باشه، ما میریم اون ور سال، جلساتمون میشه محل کلام. اگه بخوایم سب کنیم، اذان بگن، نماز رو بخونیم، جلسه رو شروع کنیم، جلسه دیر میشه، چون ساعت تغییر میکنه و اینا، با زمستون فرق میکنه، شبام کوتاهه، هم برای گوینده خوب نیست، هم برای شنونده. بعضو من تشرفنا به محضره هم میخوان قم برن، الان همین وسط جلسه ما نشستن، این گوشه و کنارن، بعضی ها مسیر طولانی، بعضی از خواهرها گله من میشن، مخصوصا پارسال هم گله من بودن، گفتن آقا این جلسه دیر میشه، ما باید برسیم منزل، رفت و آمد سخته. بنابراین نشستن آقای سید ابراهیم عزیزمون بررسی کرد و خلاصه دقیق شد، دقیق این شد که ما انشاءالله الرحمن به فضل الهی جلسه‌مون میشه ساعت 6 تا 7 و نیم ثابت تا پایان سال اوائل. بله دیگه، بله نیمه اول سال درخشی تا نیمه اول سال، خیال همه هم راحت، همه ساعت رو بدونن، این ساعت دیگه دستکاری نمیشه. ساعت 6 انشالله اینجا خودشونو به جلسه برسونن، یه قرآنی ذکری چیزی اولش هست و بعد ما انشالله بحث و مطرح میکنیم، بعدش هم یه روبی میشینیم، میشه حدود 1 ساعت و نیم. دقت فرمودید؟ بنابراین رأس ساعت 6 رفقا اینجا حاضر باشن، دیگه میشه ساعت، دیگه اذان نیست که این ور اون ور میره. هم برادر و خواهر رو بدونن ساعت 6 شروع میکنیم انشالله، اوائلش نزدیکتر به اذان هست، بعد فاصله میفته، اشکالی نداره، برنامه های شب و تحکیم خانواده و امثال اینا رفقا بهتر خواهند رسید انشالله. خدا توفیق بده هفته آینده یک چنین شبی اگه توفیق بده خدای متعال، ما به یاد دوستان خواهیم بود در کربلای معلا انشالله. بله، گفتیم ضمناً حلالیت به طلبیم و با شما خداحافظی هم بکنیم، انشالله دعاگوی شما هستیم اگر حالا توفیق، چون این سفرها تدابیرش شده دیگه، حالا شما هم دعا کنین من موفق بشم برم، اگه من موفق شدم به دعای شما انشالله من اونجا برای شما توسل میکنم و دعا خواهم کرد برای همه دوستان انشالله، نه فقط دوشنبهش، انشالله تو همه سفر در سایر مقامات هم انشالله برای شما دوستان جمعتون دعاهای حسابی و قوی خواهیم کرد، توسلهای سنگین که انشالله سال 94 برای شما سال فتوحات و گشایش های معنوی و انشالله مادی هم باشه به لطف خدای متعال. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، من میخوام یه دعای مخصوصی بکنم، این دعای این جلسه است. خدا رو قسم میدم به حق امام سجاد و به حقیقت امام سجاد که این جلسه ما زیر سایه اون حضرت، خدا رو به حقش و حقیقتش سوگند میدیم، خیر و برکت و وسعت و عافیت و عزت و کرامت رو در این سال پیش رو برای اهل مجلس ما، برای اسلام، مسلمین، برای نظام ما، مخصوصا برای رهبر عزیز ما مقدر بفرماید انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت، همه دعاهای صحیفه رو، اون چرا که خوندیم و اون چرا که نخوندیم درباره ما و اهل مجلس ما و دوستان ما و خانواده های ما و عزیزان ما مستجاب بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت، خطاها، اشتباهات، گناهان، کمیها، کاستیها، غفلتها، بیادبیها در این سالی که بر ما گذشت، خدا رو به آبروی امام سجاد قسم میدیم بر همه ما ببخشه و بیامرزه، به آبروی آقامون امام سجاد و به آبروی محمد و آل محمد ما را از حقیقت توبه و حق توبه نصیب وافر کرامت بفرماید انشاءالله. این روزهای پایان سال رو روزهای توبه کامل ما قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد سال آینده رو، سال 94 رو، سال ظهور مهدی آل محمد مقرر بفرماید، موانع اون ظهور اون حضرت رو مرتفع بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد ما و عزیزان ما رو از بهترین یاران اون حضرت مقرر کنه. شهدا، امام راحل عظیم شان، شهدای هفتم تیر، شهدایی که در جوار مسجد تابناکشون هستیم، از ما راضی کنه، ما رو از شفاعتشون بهرمند کنه. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق، مخصوصا ذوی الحقوق و پدر مادرها و عزیزان این جمع، مخصوصا اونایی که در سال گذشته از دنیا رفتن، از سایه از مجلس ما بهترین پاداش رو بر واهشون عائد و واصل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.